أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. و علا آله آل الله لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. آغاز کلاممون عرض ادب و احتراممون به ساحت مقدس بی بی دو عالم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و عرض تبریک دهه امامت و ولایت و پیشا پیش تبریک عید سعید قدیر خم. خب ما در بحث مهارت‌های همسرداری مطالبی رو محضر شما خواهران بزرگوار تقدیم می‌کردیم و قرار شد که 40 مهارت از مهارت‌های زندگی مشترک رو بگوییم. خب رسیدیم به این که با یکدیگر مشورت کنیم، یعنی یکی از مواردی که در زندگی به عنوان یک مهارت محسوب میشه مشورت زن و مرد با یکدیگره. خب اما امروز اولین نکته از اون مهارت‌های 40 گانه رو ادامش رو عرض میکنیم و اون رعایت بهداشت روانی همسره. میدونید که ما امروز در اصطلاحاتی که در حوزه ارتباط و سلامت خانواده مطرح میشه دو نوع بهداشت مطرحه. یه بهداشت جسمیه، یعنی اون چیزی که مربوط به تغذیه است، نمیدونم موارد این چنینیه، پاکیزگی شستشو اینهاست. یه بخش از بهداشت مربوط به روانه، بهداشت روانی. بهداشت روانی اون بخشیه که با روح و روان انسانها سر و کار داره و اتفاقا ما معتقدیم همونطوری که به صورت دو طرفه هم زن و هم مرد باید بهداشت روانی طرف مقابل رو لحاظ بکنن، ما میگیم در حوزه خانواده، در خانواده محور ایجاد بهداشت روانی زن میباشد. معتقدیم که این محور بهداشت روانی زنه در خانواده. و خانم شاید شما مصداقی تر بخواید بدونید یعنی چی؟ ما چی کار بکنیم؟ نیا کنید اگر در محیط خانه، حالا این نکاتی رو که بعداً جلوتر میگم رعایت نشه، یه اتفاقاتی تو خونه زیاد میفته. مثلا میدین در خانواده، نیا کنید در صورت عدم رعایت بهداشت روانی، یک، افسردگی و گوشه‌گیری زیاد میشه تو خانه. یعنی شما میبینید که هم مرد هم زن هم بچه ها، البته این عرض بکنم خواهر خیلی جالبه بدونید، میدونید مرد ها راحت تر از زن ها افسرده میشن، یعنی ولی فرقشون با خانوم ها اینه که خانوم ها افسردگیشون عمیقه، وقتی دوچار افسردگی میشن ممکنه یه مقداری دشوار باشه اصلاح کردنش، ولی آقایون دچار افسردگی های موقت و سطحی زیاد میشن. البته این به معنی نیست که دچار افسردگی عمیق نمیشن مردا، ولی نه، مثلا یه مرتبه اینه امروز اصلا آقا اومده واقعا آدم نشانه های افسردگی توش می فردا اینو اینطور نیست، ولی زن اگر دچار افسردگی بشه معمولا عمیق افسردگیش پایدار میمونه. بعد ببینید تو خانواده‌ای که بهداشت روانی ایجاد نمیشه، دو دیگه چه اتفاقی میفته؟ پرخاشگری زیاد میشه. یعنی در خانواده‌ای که بهداشت روانی رو شما نداشته باشید مرد زن بچه ها پرخاشگریشون افزایش پیدا میکنه. اگر شما دیدین تو خانواده پرخاشگری ها زیاده، بدونین بهداشت روانی رعایت نمیشه. دیگه چی؟ قهر زیاد میشه. یعنی اگه تو خانواده دیدین قهر زیاده، بدین بهداشت روانی تو اون خانواده حاکم. حالا اگه بخوایم بنویسیم خیلی موارد زیادی میشه نوشت دیگه، همین مش نمونه خروار. یعنی بدونیم اگر ناهنجاری ها تو محیط خانه زیاد شد، نمونه هاش اینجا نوشتیم، بدونیم که این بهداشت روانی توی محیط خانه رعایت نشده. حالا شاید شما میگین خب مصداقی بگین، یعنی ما باید چیکار بکنیم که بگیم بهداشت روانی توی این خانه حاصل شده. اتفاقا موارد زیادیش تو همین نمیدونم 16 17 موردی بودش که تو دو جلسه قبل عرض کردیم. یعنی برخی اینها اصلا کمک میکنه به ایجاد بهداشت روانی تو خانه، ولی باز من بعض مواردش رو براتون یادآوری میکنم. ببینیم که در خانه عنوان اینه: چگونه میتوان بهداشت روانی را حاکم کرد؟ ببینیم چطور. من چند نمونه بارزش رو براتون مینویسم. یک، تعامل بیشتر بین افراد خانواده. تعامل یعنی چی؟ مهمترین مساقش گفتگوه. یعنی تو خانواده‌هایی که گفتگو زیاد میشه، حرف زیاد زده میشه، سخن زیاد رد و بدل میشه، شما بینید که اونجا تعامل بیشتره، آرامش هم بیشتره. الان خود شما شاید تجربه کردین خواهرها، بعد اگه مشکلی که حالا تو ذهنتونه به وجود اومده، حالا سر هر چیزی، وقتی با همسرتون میشونی صحبت میکنی، حتی من یواشکی بگم تو گفتگوتون دعوا میکنید، بعدش میبینید آروم شدید، آرامشتون بیشتره. یعنی حرفو تو خودتون نریختین، ولی اون منجر به دعوام شده ها، ولی نه دعواهای ریشه دار. ولی نه مثلا اون یک چی گفته، شما یه چی گفتین، شما یه توجیه آوردی، او یه توجیه آوردی، بگو مگوی شد بهش، ولی می‌بینیم واقعا آرامش بیشتری پیدا کردیم. لب مهمترین راه تعامل گفتگوه. حالا افرادی که نمیتونن گفتگو داشته باشن، میگیم یکی از راه‌های تعامل نوشتنه. تعبیر ما به این می‌کنیم دل نوشته. زن و شوهر برام دل نوشته داشته باشن، اب نداره که مثلا با آقاتون قرار بذارین که آقا من گاهی اوقات نگرانی هام رو یادداشت میکنم، تو این جیب بغل شما میذارم، بخون. فقط میخوام من بخونی، هیچی هم نمیخواد بگی، بنویسین براش. تعامل بیشتر میشه. خب دیگه چطور میشه؟ حالا نمونه زیادی ممکنه باشه. یکی دیگر راه های ایجاد بهداشت روانی در خانواده چیه؟ همون تفکر مثبتیه که جلسه قبل من براتون صحبت کردم. یعنی در خانواده‌ای که به جای سوء زن، خانواده زن و شوهر نسبت به همدیگه حسن زن دارند. یعنی نگاه کنید، مثلا نمونش رو میخوام بگم. اگر ما مثلا دیدیم شوهرم تا ما رو دید تلفنش رو قطع کرد، نگیم این حتما داشته با یه زنی صحبت میکرده. یعنی اول نریم سر اون تای قضیه، بدترین حالت متضاد. ما میگم خیلی راحت، خیلی راحت میتونه بپرسه آقا کی بودش، میشه پرسی. مثلا میگه خدمت شما عرض کنم مادرم بود. میگم خب الحمدلله، خوب بودند یا نه؟ اصلا کنکاش نکنیم. من یه نکته رو خواهر رو عرض بکنم، زنهایی که یا مردهایی که زیادی نسبت به هم دیگه حساس میشن، اصلا زمینه بهداشت روانی تو خانواده به هم میرسه. نباید حساس بود. نه نپرسیم، بازم نپرسیم، مگر اینکه بله یه موقع ما یه شوهری داریم سابقه دار، دقت کن اگه اینه. ولی نه، یه موقع واقعا ممکنه نخواد بگه اصلا که رفیقش بوده زنگ. آخه میدونی چه مشکل؟ فقط به اینم نیستش که با یه دونه بگی کیه حل میشه، تازه میگه کیه اول خر. حالا چی گفت؟ برای چی اینو گفت؟ کش بده. آقا مثلا دیدیم ما معمولا ما مردها
برای اینکه خیال خودمون رو خیلی جا راحت کنیم میگیم هیچ. دیدی؟ بله. تفکر نسبت تو خانواده بهداشت روانی رو حاکم میکنه. یه مورد دیگه هم بنویسم. دیگه مواردی که خواهرها بهداشت روانی رو میتونه توی خانواده رعایت بشه، توجه به نیازهاست. زن و مرد نسبت به نیازهای همدیگه توجه داشته باشن. حالا ما مخاطبمون فعلا شمای خواهر بزرگ را به نیازهای ششگانه‌ای که تو دوره قبل گفتیم نسبت به آقایون توجه داشت. یادتونه 6 تا نیاز گفتیم آقایون دارن؟ به این 6 تا نیاز مرداتون توجه داشته باشید، بهداشت روانی حاکم میشه. چیا بود؟ الان من سرتیتراش رو براتون میشمارم. یکی محیط دنج آروم تو خونه فراهم بکنید، نه ساکت، یعنی میاد تو خونه آرامش داشته باشه. دو، احترام بهش بگذارید. سه، به خانوادش احترام بگذارید. 4، بهش اعتماد داشته باشید. 5، توجه به نیازهای خاصش داشته باشید. و 6، اهل تفریح هم باشید. اهل تفریح هم باشید. ولی تفریح به معنای یک همدرد و مونس منطقی، نه به معنایی که مثلا این فرد بلنشه بره میگه من نه اهل تفریح هم. ولی همین که از خونه پاشو میذاره بیرون با همسره، بینه مشکلات شروع میشه. نمیدونم هوا عطریه، بارون اومده، برف اومده، سرده، گرمه، قلیون میکشن، نمیکشن، نه شوهر خودش میره تو پارک، مثلا یکی دیست آقا باید تحمل مثلا ناراحتی خانم رو. خب این مرد یه بار که میره میگه خوش دستم رو داغ کردم دیگه دوست ندارم دارم. خب اینم یک مورد، هم اینم شد مجموعه بحث بهداشت روانی که حالا البته بحث خودش خیلی مفصله. ما حالا جلوتر مواردی رو که یادداشت کردیم خدمتتون میگیم. خود اینا هم مصادیق بهداشت روانی هست. خب اما بریم سراغ مورد بعدی. ببینیم مورد بعد چیه. مورد بعد محیط خانواده رو با صفا کنیم. یعنی چی؟ یا کنیم خواهرها یکی از توانمندی های هر زنی تو حوزه خانواده این آهنربا باشه، نقش آهنربایی داشته باشه در محیط خانه. خب میخوای یه صلوات بفرستی؟ پس مورد بعدی اینه که محیط خانه رو با صفا کنیم. با صفا کردن یه تعبیر جایگزینی رو من میخوام براش به کار ببرم، بگم محیط خانه رو آهنربا بکنید. یعنی چی؟ یعنی به این معنا که همه اعضای خانواده علاقمند باشن که هر وقت کارهای معمولشون تموم میشه بیان تو این محیط خونه. ما متاسفانه میدونین گاهی اوقات تو خانواده ها نقش آهنربایی وجود نداره. مثلا مادر خونه یا همسر خونه خانوم یه تیکه آهنه، حالا با التماس میخواد طرف مقابل رو به خودش جذب کنه، خب نمیشه. با التماس نمیشه، با دعوا میخواد جذب کنه، باز نمیشه. یعنی هر کاری میکنه اینه این به سمت وجود ما میگیم بابا نقشتو بکن نقش آهنربایی. نکن آهنربا، شما یه آهن رو ول کنین میره سمت این، یه انرژی داره این آهنربا. وقت اگر یه خانم تو محیط خانه بتونه این انرژی رو داشته باشه که دیگران رو به سمت خودش جذب بکنه، از هم دوست دارن همه بیان تو خونه. باور کنید خواهر را ما الان زیاد اینجور مردا رو تو مشاوره هم میبینیم که میگه که حاج آقا من حاضرم برم خدمت شما عرض کنم که لب جدول نمیدونم میدون آستانه بشینم ولی تو خونه نرم. چرا نرم؟ میخوام چه فایده داره میرم تو خونه؟ چی میرم؟ یه مثلا داد و بیدادی فقط دارم میشنوم، قرولندی میشنوم، دم به ساعت قهر میکنه. خب من به چه دلخوشی برم تو اون خونه؟ البته من میدونم درد و دل شما هم چیه،
شما میگین حاجا ما اگه بخوایم دلخوشی باشیم باید دلخوشی داشته باشیم، اینو ما میفهمیم که شما نگرانیتون اینه، ولی ما میخوایم بگیم بالاخره اگه اینجوری باشه، حکایت مرغ و تخم مرغ میشه که به مرغ بگیم اول تو به وجود اومدی یا تخم مرغ، میگه خب اول از تخم مرغ، به تخم مرغ میگه میگه اول مرغ، خب این هیچ وقت اصلاح نمیشه. یه جایی یکی باید صف شکنی بکنه. ما چون اینجا موضوع خانواده هست، دقت کنین، چون موضوع خانواده هست و خانه، خب خانه ما میگیم مدیرش زنه، خانوم خونه است، لذا این محیط اگر باز نگاه کنیم، شما هیچ وقت انتظار نداشته باشی مردی که نصف وقتش رو بیرون خونه، محیط خونه رو بتونه مصفا بکنه، میتونه ولی به اندازه حضورش، ولی زن مدیر خانه است، یعنی خانوم باید خونه رو تبدیل به باغ دلگشا برای زن و برای شوهر و فرزندانش بکنه. ما تو الان بچه هایی داریم همین جورن، خواهرها شما نگاه کنیم، اگر نوجوانی تو خونه دارید ترجیح میده به جای اینکه کنار مامان و باباش باشه بره تو کوچه کنار رفیقش بشینه، ببین ما نقش آهن رباییمون تو خونه کم رنگه. البته نمیخوایم بگیم نوجوان باید همش هم تو خونه بشینه، یه نیاز بچه ها نوجوان ها اینه تو گروه های همسالشون قرار بگیرن، ولی اونی که بی هیچ وجه حاضر نی کنار پدر و ما، یعنی وقتی هم تو خونه تو اتاقش، خب ببینی نتونستن نقش بازی کنن، نقش خوبی رو پدر و مادر. و حالا یه زن خیلی راحت اگر ما بخوایم چند تا ملاک بگیم برای مدیریتش، ما دو تا محور کلی رو میاریم، میگیم نگاه کنی مدیر بودن زن یعنی همسر خوب، مادر خوب، یعنی تو این دو زمینه باید مدیریت بکنه. تو جفت اینا هم یعنی این، نگاه کنید تو جفت اینا چطور شما میتونید یه همسر خوبی باشید، نگاه کنید نتیجهش اینه، همسر خوب بودن. حالا بذارید نتیجه رو ننویسیم، اول بنویسیم چطور میتوانید. بهترین راهش همون توجه به نیازه. نگاه کنید هر جایی که به نیاز آدم ها توجه بشه اونجا شلوغ، یعنی شما مثلا بفهمید مثلا در حرم مطهر خانم فاطمه معصومه چون نیاز معنوی برآورده میشه همیشه شلوغه، یعنی نیاز داره بهش توجه میشه. حالا یه جای دیگه باشه یه هیئتی باشه شام بدن، شلوغ میشه اونجا، چرا؟ چون داره به نیاز زیستی توجه میشه، اونجا هم آدم زیاد میده. ولی اصلا همیشه اینو بدین، اگر میخوایید نقش آهن ربایی چه برای فرزندتون چه برای همسرتون داشته باشین، نقطه مشترکش همینه، توجه به نیازهاشون داشته باشین، نگاه کنین نیازهاشون رو. همین الان چند لحظه پیش ما نیاز آقایین رو گفتیم، 6 تا نیاز عمده، 7 تا نیاز عمومی دارن آدما که داریم تو جلسه تربیت فرزند میگیم، که یه چند تاشو گفتیم یه چند تاش هم امروز انشالله خواهیم گفت. مثلا ما میگیم یه زن اگر به 13 نیاز شوهرش توجه کنه، اصلا آهن رباست، فراتر از آهن رباست، یعنی آقا یه مومه، خمیریه تو دست خانم، هر کاری میخوایم برای میخوایم سرش در بیاریم، باور کن هم 13 تا نیاز رو توجه کنیم بهش. ما خیلی مواقع نیم، مثلا خانم میاد میگه حاج آقا من اکثرش رو توجه داریم، خب میگه نگاه کن همون اقله گاهی اوقات مهمه، تو ممکنه از این 13 تا به 12 تاش توجه کردی، به او احترام گذاشتن بهش توجه نمی کنی، همین یکی همه رو به این میبره. وقتی میگیم این 13 تا واقعا یعنی 13 تاش توجه بشه، یعنی همش رو باید توجه بکنه زن. خب پس محیط با صفا کردن یعنی توجه به نیاز. شما مثلا نگاه کنید یه باغ چرا با صفاست؟ چون برخی از نیاز انسان رو برآورده میکنه، یعنی هر جایی که نیازها در اون برآورده بشه مصفاست، با صفاست. حالا شما میخواید خونه با صفایی داشته باشی توجه. بعدم بعضی هم فکر نکنن، نگاه کنید بعضی خانم‌ها فکر میکنن که اگر قرار باشه نیاز دیگران رو برآورده کنم باز زندگی خودشون رو ببوسن بذارن زمین، نه اتفاقا، این به این معنی که شما عمرتون رو صرف بکنید، بخشی از عمرتون رو صرف میکنیم برای توجه به نیازها، ولی جالب اینه که منفعت عمومیش به نفع خودتونه. خب بریم سراغ بعدی. یکی دیگر از بهداشت از زمینه‌های مهارت‌های زندگی اینه که به ارزش‌های دینی، اخلاقی و خانوادگی پایبند باشیم. هر چیزی که توی زندگی ارزشه بهش توجه بکنیم، مثلا فرق هم نمی‌کنه تو زن و مرد، و ما نمیگیم اون چیزی که برای طرف مقابلمون ارزشه، نه اون چیزی که برای همه ارزش محسوب میشه. مثلا نگاه کنید، حجاب یک ارزشه. تو خانواده‌هایی که حجاب رعایت میشه، تو اون خانواده آسیب کمتره، واقعا کمتره. البته ممکنه یه آسیب دیگه وجود داشته باشه، ولی این بخش آسیبی وجود نداره. و واقعا ما ها دیدیم، مثلا گاهی اوقات میبینیم، تو هم چند روز پیش بود یه آقای از من سوال میکرد، میگفت حاج آقا همین روز، نه همین دیروز شنبه بود، یه کلاسی رو داشتم بعد از ظهر، سوال میکرد یه آقای از من که حاج آقا شما نظرتون درباره پوشش بچه ها چیه؟ من حالا خیلی ساده گفتم و قابل درک، میشد آب و لعابش داد و گفت و اینها، گفتم که بی حیا نباشه این بچه تو پوششش. این بچه مثلا دختر 3 ساله که یا 4 ساله یه تاپ تنش میکنی، یه دونه مینی جوب پاش میکنی، دور خیابونا میچرخونیش، این بی حیا میشه چه بخوایی چه نخوایی. نگاه کنید، ارزش رو توجه نمیکنید. بعدا با همین بچه هم و مشکل داریم. مثلا الان مادرهایی رو ما داریم، مثلا اصلا آدم میمونه این مو بچهش رو، اینقدر به این مو میرسه، اصلا یه موقع این آدم اینه اصلا 1 ساعت 2 ساعت در طول روز داره به این مو این بچه ور میره. بابا تو که زیاد به اون مو میرسه، این میشه هویتش. فردا نمیتونه اون هویت رو جلوی زیر یه روسری بپوشونه. نمیگه من ولش کن، من اصلا خیلی مواقع میگم اینا برای دل خودمونه، نه برای بچه، چون بچه موش هم جولیده باشه ولش کن بازیشو میکنه. ما برای که مثلا بعضی میگن عجب مامان خوش سلیقه ای داره، گاهی اوقات همینجوری ها، یه موقعی برای که خودمون ببینیم کیف کنیم، ولی آسیب میرسه. من نمیگم نامرتب باشه، ولی ویژه نه، خود اینا آسیب میرسونه. اگر ما معتقد به ارزش ها هستیم، باید همینجور باشه. عروس درسته حالا محرم پدر شوهره، ولی نه اینکه هر جوری جلو پدر شوهرش بچرخه. بالاخره او هم انسانه، ممکن الخطاه، ممکن خطا بکنه. و واقعا ما داریم، مثلا عروس خانومی بود زنگ زده بود سوال میکرد، مثلا شاید خیلی وقت پیش، 1-2 سال قبل، میگه آقا من بارها از جانب پدر شوهرم در معرض تعرض بودم، ما مثلا خوابیده بودم میدم بالا سرمه. خب وقتی بررسی شد دیم خب همین رعایت پوشش رو نمیکنه، خب اونم آدمه، یه ذره ایمان و تقوای ضعیف باشه به لغزش میافت. خب اینا ارزش های حاکمه که ما باید بدونیم. نمیگیم من زن مثلا چادر چارقد بکنه جلو پدر شوهرش بشینه، ما میگیم اون حیا رو داشته باشه، حیا باید داشته باشه، همونجوری که به مادر و پدر میگیم جلو بچه حیا داشته باشی. دقیقا پدر و مادر تنها جایی که مجوز دادن که حالا با عرض شرمندگی، حالا من چون تعبیره به کار بردم، بی حیا باشن، زن و شوهر برای همه، تنها جایی که مجوز صادر شد. اصلا ما روایت داریم وقتی زن میره کنار مردش، لباس حیاشو در میاره برای مرد. یعنی دیگه این نباشه که حالا مراعات آدم بچه هاشو میکنه، رعایت اینو داره، خودش و شوهرشه. ولی جلو دیگران، جلو بچه باید یه نوع حیا داشت، جلو پدر شوهر باید یه نوع حیا داشت، جلو فکر، حتی تو جلسات زنانه، تو جلسات زنانه هم باید حیا داشت. حالا نگیم اینا زنن، حالا هر جوری دلمون خواست باشیم. ببینید اینا ارزش هایی که به عنوان یک مهارت تو زندگی محسوب میشه. خصوصا نگاه کنید شما خانواده هایی هستین که بالاخره خانم، پدر، مادر، نمیدونم برادر، خواهر، شوهر، اینا پایبندی های دینی دارن. گاهی اوقات برخی چیزا آسیب میرسونه. ما دیدیم تو مشاوره هامون، مثلا آقا ناراحت اینه که میگه آقا تو عروس بابای منی، هر جوری نه یا جلو او مقاوم، تو نمیدونم حساس سوء زن به من و بابات داری. بابا یه ارزشه، نمیگه. من گاهی اوقات میپرسم از آقا، میگم یعنی تو میگی که جلو پدرت مثلا روسری سرش کنه چادر سر؟ میگه نه حاج آقا من اینو نمیگم. میگم جلو پدر من تاپ تنت نکن. میگم راست میگه. خب این بی حیا نباید باشه اونجا. برخی موارد ارزش های اینا اعتقادی باورهای دینی ما، برخی ارزش های اخلاقی، مثلا آیا مثلا بعضی مواقع داریم مثلا خانم آقا به هم فرش میدن، میگه چرا؟ میگه زن و شوهر ما حالا دعوام نمیشه اب نداره. میگه بابا خود این فرش دادن بده، فرقی نمیکنه یه موقع تو کوچه به یه راننده فرش بده، یه موقع به یه غریبه فرش بده، یه موقع مثلا به شوهرت بده، این لفظ بده. این اصول اخلاقی رو آدم تو زندگی مثلا اون وقت خدمتتون عرض کنم که جلو مثلا عین یه آقایی به من میگه حاج آقا این خانومم، گاهی اوقات کنترلش خارج میشه جلو دیگران هم بی‌ادبی میکنه. بعد من بهش گفتم خانم تو خونه هر چی میخوای بد و بیرا بگو، تو رو خدا جلو دیگران. بهش گفتم این لفظت هم اشتباهه، کی میگه به ما اجازه دادن تو خونه وقتی خودمون دوتا هم هستیم حرفای زشت به هم دیگه بزنیم توهین بکنیم؟ اینا ارزش های اخلاق. بعد چه اتفاقی میفته؟ افول ایجاد میکنه تو زندگی. مثلا به فرض ارزش های اخلاقی، آیا زن و مرد مجازن بشینن جلو ماهواره، نمیدونم جلو فیلم های مبتدا، حالا چون زن و شوهرن، ارزش های اخلاقی رو بزنن زیر پاشون بشینن اینا رو ببینن؟ خب اونم نخه. کجای دین گفته؟ پیغمبر گفته؟ حالا هی مثلا توجیه کنم نه ما زن و شوهریم، نه بابا، اصل این کار ضد اخلاقیه، دیدن این صحنه آبده. فرقی نمیکنه خودت تو خلوتت ببینی، با زنت بشینی ببینی، تو خیابون بشینی ببینی جلو همه، فرقی نمیکنه. که بذار من یه اصلی رو اینجا بگم، انشالله خدا به همه ما و شما توفیق بده به این مرحله حداقل ضعیف شدهش هم برسیم. بحث تقوا. تقوا استاد ما میفرمودن تقوا یعنی این، یعنی که اگر عمل کردتون رو روی پارچه‌ای نوشتید، این پارچه رو بالا دستتون گرفتین تو خیابونا راه افتادید، دیدین دارین خجالت میکشین از این چیزایی که اینجا نوشته شده مردم دارن میخونن، بدونین به همون مقداری که دارین خجالت میکشین تقواتون ضعیفه و نباید اینجوری باشه. تقوا همون مقدار ضعف داره. خب تقوا یعنی البته میدونین که تقوا مراتب مختلفی داره، همیشه هم یک اندازه نیست، یعنی این نیستش که ما فکر کنیم تقوا به یک اندازه مطرحه. بله فرمودن تقوا یعنی این که اگر آدم همه اعمالش رو که پنهانی انجام، البته این برخی اعمال اعمالی که اسلام مختصر زده، نه اینکه مثلا زن و شوهر رابطه خاص با هم دارن خب هر کی بنویسه خجالت میگه، نه، رفتارهایی که نباید انجام میداده حتی در خلوت اینا رو انجام داده، یادداشت کنه اینا رو، تو خیابون راه بیفته، اگه دید شرمنده شد به خاطر اینکه مردم دارن اینو میخونن، بدون تقوای ضعیفه. اما خود اصل تقوا یعنی ترمز در برابر، یعنی افرادی که کنترل دارن در برابر این که به گناه نیفتن. ما این ارزش های اخلاقی میگیم یعنی هم یعنی تو زندگی زن و مرد اگر بخوایم یک مهارت خوبی رو ازش یاد بکنیم، همین که تقوا داشته باشن خیلی مشکلات حل میشه. همون روایتی که حضرت فرمودن همسر بله دختر تو به ازدواج مرد با دین در بیار، با دین یعنی هم با تقوا. چرا؟ فرمودن اگر بد باشه به ظلم نمی کنه، اگر خوبم باشه که تکریمش میکنه. یعنی آدمای با تقوا اینجوری هم دیگه، یعنی حتی به بد ظلم نمی کنن. بله خب از اینم بگذاریم، پس به ارزش‌های دینی اخلاقی و خانوادگی پایمن باشیم. من یه نکته رو درباره دینی هم بگم، مسائل دینیمون. مثلا نماز برای ما یک معیار دینی است، روزه معیار دینی است، برخی از چیزای همین آداب دینی که داریم انجام میدیم. خیلی مواقع خانمایی هستن میان تو مشاوره میگه حاج آقا من شوهرم نماز نمیخواند چه کار بکنم؟ میگیم تا حالا چی کار کردی؟ میگه نصیحتش کردم، قهر باش کردم، دعوا باش کردم، محبت بهش کردم، ولی زیر بار نرفته، نمیخونه نماز، زیر بار نماز خواندن نمیره. ما معمولا اینجا توصیه‌مون اینه آهن ربا بشید، مطیع میشود، مطیع میشه. اینو دقت کنین خواهرها، الان خواهرهایی که تو بحث تربیت فرزند ما بعد از همین کلاس حضور دارن اونجا دیدن، ما گفتیم چطور یه بچه 7 سال دوم عبد میشه، گفتیم نیازاشو توجه کنیم، استدلال هم میاریم تک تک، یعنی تو بهش محبت کن مطیع میشه، احترام بگذار مطیع میشه، نیازهای زیستیش رو برطرف کن مطیع میشه. تو شما اول شوهرتون رو مطیع بکنی بعد بهش بگین چی کار بکن. نمیشه یه شوهر سرکش، طغیانگر، نافرمان، اینو بهش بگی نماز بخون، لج میکنه حتی. یعنی اول ببخشید من تعبیر رو ساده به کار میبرم که قابل ده، اول ببینید موم شده یا نه، محکش بزن، هی ببین مثلا الان یه چیز میگی گوش میکنه یا نه، از چیزای ساده شروع کن، دید گوش میکنه، ببین داره مطیع میشه، قبلا گوش نمیکنه ولی الان داره گوش میکنه، هر چی جلوتر رفتین اطاعت، یعنی از صحبتهای شما احترام گذاشت گوش کرد، اون وقت برسیم به مرحله عبادت، دقت فرمودین، و اونجا رو دیگه شروع بکنین ازش بخواهید گوش میکنه. اتفاقا بچه ها چرا تو اسلام میگن بچه ها باید 7 سال دوم عبد باشن؟ این عبد بودن برای والدین، دقت کنین، زمین سازه برای بندگی خداست. یعنی او یاد بگیره گوش کنه، مطیع باشه، بعد میبینی همین گوش کردن حرف بنده های خدا، حرف های منطقیشون در برابر اطاعت خدا هم میبینی دیگه کرنش نمی کنه، خیلی به خاکی نمیزنه، میاد تو مسیر و انجام میده. خب پس هیچ وقت وقتی او فردی که نماز نمیخونه، اگر همسرتونه، میبینه هنوز سرکشه، هنوز حرفای ساده شما رو گوش نمیکنه، همین که مثلا بهش میگی مثلا آقا مرغ خونه تموم شده، میگه خب تموم شده که شده، اینجوری هنوز هیچ وقت نمیاد حرف شما رو تو نماز خوندن گوش کنه. شما اول از اون مرغ خونه که تموم شده گفت چشم بفهمین، داره تو مسیر میاد، یعنی بعدا ممکنه مطیع بشه. خب بریم نکته بعدی، راستگو باشید تو زندگی، یه مهارت. نگاه کنید راستگو بودن یعنی چی؟ یعنی اینکه انسان با شریک زندگیش صداقت داشته باشه، پنهانکار نباشه، خصوصا دروغگو. البته من اینو قبول دارم، نگاه کنید خواهرها یه چیز عرض بکنم خدمتتون، گاهی اوقات زن و شوهر لازم نیست همه چیز رو به هم بگند، مثلا دور از جون همه شما باشه یه خانومی داداشش معتاد شده، نبودم اینجوری ها، لازم نیست، این یه مشکل درون خانوادگی خودشه، دقت فرموده، پنهان کرده، نه به معنای که قلب واقعیت رو گفته، مثلا الان شوهرش دیده اینو معتاده، شوهر مثلا برادر خانمش، خانمش نه خیر معتاد نیست، تو دروغ میگه مثلا به من، این بده، ولی هم موقعی نه یه مشکل در اون خانوادگی، همه اعضای خانواده خانم دست به یکی کردن، این بالاخره این جوان ها اعتیادش رو ترک بدن، لازم نیست که ما آبروش رو جلو شوهر خودمون ببریم که بعدم بی ارزش بشه، اینجا مسقوط میذاریم. ولی نسبت به موضوعاتی که مربوط به زن و شوهر هست آشکار کردنش خوبه، مثلا شما این خصوصا بعضی مادرها مشکلات با فرزندانشون رو مطرح نمی کنند. مثلا ما همین چند وقت پیش نمونه ای رو تو مشاوره داشتیم، مادری آمده بود به دلایلی که حالا شوهرش بد اخلاق بود، حالا هر دلیلی شده و یه سد بین خودش و ببخشید بین فرزندش و شوهرش، یعنی کار به جایی کشیده شده بود که مثلا پسرش به انحراف کشیده شده، پسر مثلا چند ساله، اسم نمیگم چند سال، مثلا زیر 20 سال به انحراف کشیده شده، نمیذاره شوهرش بهم میگه آقا بفهمه منو میکشه، گفتم بعدم بکشه، بچه‌ای که هی پوشوندی الان خراب شده، الان بخوای عرضه بکنی میگه همه تقصیرات توئه. چرا؟ چون واقعا لابلای صحبت این پنهانکاری غیر منطقی برداشت. نه، زن و شوهر باید با هم دیگه صادق باشن، مسائلشون رو به هم بگن. یه جایی هم نیازی، مثلا من نمونه شاید تو دوره قبل اشاره کردم، یه موقع ممکنه شما همسرتون بعضا مالش بد نی، خوبه، دوست داره به پدر و مادرش کمک کنه، اصلا نیازی نیست شما کنکاش کنید که آیا کمک میکنه، او هم پنهان کنه، حقش، نوش جونش. بله، یه موقع از زنش کم میذاره، از زندگیش کم میذاره، اینا دارن گرسنگی میکشن، سختی میکشن، اونام دارند. یه موقع اون نه، اونام واجب و نفقه شون پسرشونه، یعنی واجب و نفقه پسرشون هستن، خب اونجا باید بده. خب پس ببینید، صداقت و راستگویی. من یه تعبیری هم در باره راستگویی اینجا به کار ببرم. خواهرها، راستگویی هرچی ارزشمنده، دروغگویی کثیف و پلیده. هرچی راستگویی. روایتی داریم از امام حسن عسکری علیه السلام که فرمودن جعلت الخبائث فی بیت و مفتاح و حل کذب. خدا همه بدی ها رو توی خونه جمع کرده، کلیدش دروغ. یعنی کسی که به دروغ دوچار میشه تقریبا ممکنه به دامن همه پلیدی ها بیفته. و واقعا ما نمونه هاشو داشتیم. یعنی ما نمونه های تو خانوما داشتیم به واسطه یه دروغی که گفته بوده مجبور به تنفروشی شده. یه دروغ گفته که میتونه همون اول راست بگه، هیچ اتفاقی هم نمیفته. گفته هی کشیده شده، اینو آلوده شده، به مرز که چه از کنم، به تنفروشی کشیده شده. یه نمونه دیگه براتون بگم. یه خانم دیگه بود، به واسطه یه دروغی که به شوهرش گفته بود که اگه همون اول راست گفته بود هیچ اتفاق واقعا نمیفت، خودش هم به ازدان داشت. کارش به جایی رسیده بود که مجبور شده بود دختر جوانش رو در اختیار شوهر خودش بگذاره. ببین چه کار پلید و کثیفی. دختر جفتشون بودا، یعنی این دختر مجبور شده بود توی اون فرایند دروغهایی که مادر گفته بود، یه جای پدر از اون مطالبه خانم کرده بود که اگه اینجوریه پد دختر رو باید آماده بکنی برای من، یعنی برای پدر ها. خب ببینید، یعنی زنای با محارم، یه دروغ، یعنی به اونجاها کشیده میشه. ولی من همیشه تعبیرم اینه، زن یا مرد اولین دروغی که تو خانواده میگن پایه های زندگیشون رو متزلزل میکنن، آسیب میرسونن. ولی از آن نگاه کنید، دروغ، ببخشید، راست ممکنه آدم آسیب ببینه، دعوایی بشه، قهری بشه، ولی هیچ وقت خودتون رو تو مسیر دروغگویی قرار. مثلا الان ما نمونه هایی داریم، مثلا خانم اولین جرقه دروغگویش اونجوری شروع شده، یه مزاحمت تلفنی، مجبور شده به خاطر اینکه مزاحمت تلفنی که گفته هیچ که نبود اینو بپوشونه، کار به چه جاهایی کشیده شده، حالا من نمیخوام بگم. پس دروغ نگیم تو زندگیمون، ولو به زیانمون تموم بشه دروغ نگیم. راستگویی اصله. خب بفرمایید. گفتم پنهان اب نداره. مثلا یه موقع آقا میگه این 100 هزار تومانی که داشتی چیکار؟ هیچی، مگه نفهمیدی اون سری دادم می‌خواست خونه بخری؟ حالا دارم دروغ میگم آقا، این بده. ولی یه موقعی هست نه، یه پولی دستمون رسیده. بله، البته رسیده نه اینکه بله. حتی اون جایی که مجبور میشوید مجبور نشوید. یعنی نگاه کنید، نه نکته ای راست میگن. اصلا اکثر افرادی که دروغ میگن پشتش یه هدف شاید گاهی اوقات مثبتی را هم دنبال میکنن. همیشه هم پلی نه، مثلا حالا تو دوست داشتن ممکنه باشه، مثلا حالا خانم یا آقا دروغکی به هم بگن ما مثلا کشت مرده تویم، اینا مثلا. نه نگاه کنین، اونجا هم آدم میتونه دروغ نگه. بذار من یه اصلی رو در آموزهای دینیمو بگم، ما این اصل رو ازش تبعیت میکنیم و اینه که هدف وسیله رو توجیه نمی کند. این اصله که ما هیچ وقت برای رسیدن به اهداف مقدس از ابزار غلط استفاده نمی کنیم، نباید هم بکنیم تو ذهن، ولو یه هدف مقدسی به نام آرامش باشه که من بخوام با دروغ کلا سر خودم بذارم، کلا سر شوهرم بگذارم که یه آرامش موقتی رو تو زندگی ایجاد بشه. نخه، سعی بکنید هیچ وقت به این سمت خواهران نرید که برای رسیدن به هدفتون از وسائل غلط مثل دروغ گفتن استفاده بکنید. بله، راه‌های دیگه ای داره برای کسب آرامش. یعنی الان هم خواهرای بزرگواری که دارن میگن اگر یه موقع زمینه مشاور براشون فراهم باشه بیان، مثلا بگم ما برای اینکه به این آرامش برسیم مجبوریم این دروغ رو بگیم، ما ببینیم چقدر راحت میشه راه‌های جایگزین و مثبت رو جای او قرار دادش. مردم دروغ و ما دروغ نگیم؟ نه. کم نه. دروغ میشه. یه موقع واقعیت رو اب نداره، یه موقع آدم میره یه جایی مثلا میخوام، نمیخوام بگم تو این ورطم آدم بیفته، یه وسیله این باند رو نیاز داره بره مثلا بگیره، بگه من پولش رو دو روز بعد میارم اگه امکانش باشه، یه واسطه قرار بعد بگه خب اینا نیاز داشتیم گرفتیم حالا آقا پولش بده. نه اینکه حالا پولش رو یه جایی بدم بعد بگم خدمت شما عرض کنم که نگه داریم، اون اشکالی نداره، اون نیازی نیادم بگه. یعنی نگاه کنین، عرض کردم همه واقعیت ها رو لازم نیادم بگه، ولی اون چیزایی که آدم میدونه، حتی ما تو این موارد تو مشاوره هم میگیم اگر یه موقعی خانوم پولی داشت کنار برای روز موادای خودش نگه داشته بود، میدونه شوهرش با یه چالش اقتصادی مواجهه، اگر الان بگه من پول ندارم، شوهرش با اون چالش اقتصادی دست و پنجه نرم بکنه، بعدم بفهمه که این خانم پول داشته و نداده به زندگی آسیب میرسونه، اینجا نه، آدم باید گذشت کنه. یعنی بینه اهم و مهم یکی رو انتخاب بکنه، اون چیزی که قطعا مهمتره. خب اما بریم سراغ بعدی، محبت پذیر و قهرگریز باشید خواهران. یعنی یکی از مهارت‌ها در زندگی اینه که انسان محبت طرف مقابلش رو بپذیره و دنبال قهر کردن هم نباشه. جمله ای رو من عرض بکنم، آدمایی که زیاد قهر میکنن، دقت کنید من میخوام این جمله رو بگم خواهرها، حالا چون تو خانوما قهر کردن شایع تر از آقایون، نمیخوام بگیم تو آقایون نیست، تو آقایون هم قهر هست خدمتتون عرض کنم که، ولی در خانوما شایع تره. مثلا بفرد هر 100 قهری که اتفاق میفته ممکنه 60 خانوما قهر بکنن 40 تا آقا، به طور مثال میگم. البته از اون برم داریم تو از زندگی ها که مردایی که خیلی قهر میکنن اینا هم هستن، ولی ما معدل رو داریم میگیم. ولی اینو بدونید، این معادل است، هرچه قهر در زندگی زیاد شود حل مسائل زندگی کاهش پیدا. یعنی فکر نکنین قهر راهکاریه برای درمان مشکلات. من این رو سریع هم عرض بکنم خواهرها، چون فقهای ما گفتن اصلا لحاظ فقهی قهر زن با مرد حرام شرعیه. یعنی شرعا زنی که داره با مردش قهر میکنه به هر دلیل، حتی زن مرد مقصره، این حرمت داره، حرمت داره. بله؟ اونو واقعش من ندیدم مسئلهش رو بخوام بگم، میتونم نگاه کنم بگم ما میتونم نگاه کنم، ولی ظاهرن اینور قوی تر باشه، قوی تر باشه به یه دلائل. حال من میخوام ریشهش رو بگم چرا، ولی اصلا وقتی ما تو روایات دینیمونم نگاه میکنیم خیلی جالبه، بین زن و شوهر اصلا روایاتی تحت عنوان که زن و مرد با هم دیگه قهر بکنن رو نمیبینید. حتی اون آیه شریفه که در سوره نساء آیه 34 داریم که اگر زن نشوز پیدا کرد اول فعظوهن موعظش کنید، گوش نکرد فحجروهن، این فحجروهن باز به معنای قهر نیست، یعنی ممکنه مرد روشو برگردون از همسرش ولی نه به معنای قهر، به معنای یک تلنگر عاطفی. اتفاقا من خیلی مواقع وقتی آیه رو توضیح میدم میگم ممکنه آقا روشم برگردون از همسرش ولی بگه آقا خانم صبح برای نماز صبح هم بیدار شد یا نه منو بیدار کن، یا یعنی حرفش رو میزنه ولی تلنگر عاطفی داره با این رفتار میزنه به همسر. بله نه نه فحشرونه رو خیلی از بزرگان میگن نه به معنی که لزوما رخت خواب جدا بشه، به معنی همین که رو برگردونه. بله حتی اگر اونم باشه به معنی که رخت خوابش رو جدا کنه، نه به معنی قهر کردن. نگاه کنین اصلا از فحشرونه معنی قهر فهمیده نمیشه، جاش رو جدا کنه همون تلنگر عاطفیه، ولی بعدش ممکنه اصلا رفته توی اتاق دیگه میخواد خانم نماز صبح بلند شده منم بیدار کن یادت نره، یعنی اینم بگه. ولی اصلا قهر، چون امروز هم کارشناسان حوزه خانواده و تربیت معتقدن قهرهای زیاد اصلا تأثیرگذار نیست، تأثیرش رو حتی با بچه تونا مثلا ما طول باید داریم، بله بچه رو نزنیم باش قهر کنیم ولی کوتاه مدت، نه اینکه دم به سال. الان بعضی بچه ها قشنگ آدم میفهمه وقتی مامانش باش قهر میکنه، بچه تو هم عالم ضمیر ناخودآگاهش میگه میگه ولش کن الان دو دقیقه دیگه خودش میاد منت کشی، مامانتی که مگه میتونه مثلا طولانی مدت با بچه قهر کنه، به خودش میاد اصلا اثرش رو از دست میده. ولی اصلا معمولا تو قهرها دو تا اتفاق میفته، یه اتفاق اینه که طولانی مدت میشه جفتشون لجاجت میکنن پادرمیونی نمیکنن که تمام بکنن رشته قهر رو، یه موقع نه مجبورن یکی دو از این دوتا پادرمیونی کنن، خب غرور شخص شکسته میشه، یا کن مشکل هم حل نکردیم. تو خیلی قهرها انتقام جویا بیشتر میشه تا اصلاحگری ها. من توصیه هم اصلا نید، معمولا ما تو مشاورام توصیه به قهر نداریم برای زن و شوهر با هم دیگه، میگم اگه میخوای مشکل حل بشه راه های بهتری وجود داره، این راه راه ناتوانیه. من چون نمیدونم حالا شما با آقایتون قهر میکنی یا نه، راحت این را میگم، اصلا قهر متعلق به آدم های بی‌عرضه است، ناتوانه، یعنی کسی که به بنبست میرسه راهکار بلد نیست چیکار کنه. اگه توی خونه زن زیاد قهر کرد بدونیم بی‌عرضه است، مرد زیاد قهر کرد بدون اون بی‌عرضه است، توانش کمه، ضعیفه، نمیتونه مشکلش رو حل بکنه. خب اینم از این نکته، هرچه قهر در زندگی زیاد بشه حل مسائل زندگی کاهش پیدا میکنه. از اون طرف ما گفتیم محبت پذیر باشید، من میخوام درباره محبت پذیر بودن یه نکته ای را بگم. نکنید خواهرا، میدونید ابراز عاطفی خصوصا حالا ما برای زن و شوهر را داریم میگیم، گاهی خود متعلق به زمان و مکانی، مثلا یه موقعی مرد حالشو داره میخواد محبت بکنه، ممکنه خانم اون لحظه حالشو نداشته باشه، محبت گریز باشه، ما میگیم اینجا به مصلحت زندگی است که زن محبت مردشو بپذیرن، نه اینکه مثلا حالا حال ندارم، حالا تو هم وقت گیر آوردی برای محبت کردن، نمیدونی چقدر خستم. نگاه کنی خود اینا او غروره شکسته میشه و ممکنه مرد زمانهای دیگه هم که حتی زن آمادگی محبت پذیری رو داره میخواد بیاد طرف زنش، خیلی دست و دلش نمیره به این کار که محبت بکنه. و سعی بکنید هر وقت طرف مقابلتون آمد که به سمتتون محبتی ابراز بکنه بپذیرید محبت رو، ولو آمادگی روحیش رو هم نداشته باشید. چون باز نگاه کنیم، ما یه عرضی رو داشتیم، من عرضم رو دوباره یادداشت میکنم. ما اون چیزی که در خانواده مطرح میکنیم اینه: اصل در مصلحت اندیشی میباشد نه منفعت طلبی. همیشه اینو به عنوان اصل در خانواده بدونیم، یعنی زن و مرد قرار نیستش که به دنبال منفعت خودشون باشن. حتی اگر یک طرف به دنبال منفعت بود، شما به دنبال مصلحت زنی. مثلا ممکنه آقا الان هوس کاری محبتی بکن، دنبال منفعت خود، دنبال هوسشه، ولی مصلحت خانواده، ولی شما با محبت پذیری از او مصلحت زندگی رو مراعات کردید. ممکنه یه فشار موقت روحی هم بهتون بیاد، این بچه این خسته است، از در میاد تو خونه، مادر میخواد اون رو ببوسه، بچه بعدش میاد دستش اینجوری میکنه، دورم میکنه خودش، ولی این بچه ناراحت شد، دقت فرمودید، بچه ناراحت شد، ولی مادر منفعت خودش رو طلبیده بود، چون دلش تنگ شد، میخواست عقده تکانی بود. ممکنه حتی از اون رفتار بچه‌ش هم ناراحت بشه، ولی اگه این بچه عاقل بود، کامل بود، به تو هم ما میگیم صلاح بر این بود که تو ذوق مادرش نزنه، به تو هم ارتباط هم برقرار کنه، مامان دست در نکنه، منم برای مثلا برای تو دلم تنگ شده بودش. خب چند تا مورد شد تا الان؟ 24 تا. ان شاء الله باقیش هفته آینده. صلوات بفرستید.